بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خارج اصول حضرت آیت الله العظمی علوی گرگانی در مباحث عوامر بحث واجب مشروط مطلق روز دوشنبه هفتم آبان ماه 1386 مطابق با 17 شوال المکرم 1428.
لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. همونطوری که دیروز گذشته محضرتون عرض کردم، اشکال اولی که به فرمایشات شیخ رحمت الله علیه داشتیم که ما گفتیم ظاهر کلامشون به نظر ما، البته حالا به فهم ما، که شاید واقعیت نظر مبارک شیخ همینجور نباشه، حالا ما اشتباه فهمیده باشیم، گفتیم ظاهر کلامشون نگاه میکنی صدر ذیلش خود با هم سازگار نباشه، از این طرف چجور میشه که طلب رو اصلا مطلق بگیره، بگه طلب مطلق باشه، از اون طرف طلب مطلق بیاد قید رو هم نخواد، تکلیف رو قیدم نره. گفتیم این دوتا با هم نمیسازه، لازمه طلب مطلق اینی که قید رو باید تحصیلش بکنه، تکلیف رو قیدم باید بره، مثل همه در باب نماز با طهارت باید حتما طهارت رو به دست بیاره. خب این وچه اول گفتیم برای که وقت شریف رو گرفته نشه تکرار نمی کنم. گفتم این صدر زیل کلام شیخ به نظر ما فی الجمله تحافظ میاد که مشکل به نظر. اشکال دومی داشتیم که در رابطه با این معنا بود که ایشون می‌فرمود که اون مصلحتی که در اون متعلق هست، مثلا در حج مثال بزنم بهتره براتون، مثلا اون مصلحتی که در متعلق و معمولی که حج هست، اون مصلحت منوط است و مقید است به عدم تعلق تکلیف للغیر. فرمود مصلحت حج در صورتی مصلحت دارد منوط است به این قید، مقید به عدم تکلیف است بالغیر. در صورتی حج مصلحت داره که قیدش که استطاعته دیگه تکلیف نداشته باشه، یعنی اگر بنابشه تکلیف بره رو استطاعت دیگه اون حج مصلحت نداره. پس فرمودن مصلحت در متعلق که عبارت از حجه، این مقید است به قید عدم تعلق تکلیف بالغیر. این مطلب من رو بنویسی چون اشکال در اینجا بخواب روشن کنم. این منوط است مقید است به عدم تعلق تکلیف بالغیر. این فرمایش ایشون از دو نظر به نظر ما موجب اشکال میشه. این بیان مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه از دو نظر به نظر ما هست. یکی این که سؤالیه از محضر مبارک شیخ میکنیم، این مصلحتی که شما میفرمایید مقیده، مصلحت در مأمور به، مصلحت اون مأمور به که خود حجه اونه میفرمایید، یا مصلحتی که در غید استفاعت باشه، یا در هر دو، یا در هر دو؟ این تقیدی که مقید است مصلحت به عدم تعلق تکلیف بالغیر، کدوم مصلحت مقیده؟ المصلحت الموجودت فی المتعلق که حج، المصلحت المتعلقت بالغیر که استفاد، یا هر دو مصلحت ها؟ هم مصلحت در خود متعلق مقیده به عدم تکلیف، هم مصلحت در غیرم مقید به عدم تعلق. هر دو کدوم است؟ اگر شما کلام شیخ را دیروز یادداشت کردید، چون من اینجوری دیدم کلمه کلمه خواندم، شما هم یادداشت کردید فرمایشاتشون، شما اگر یه لحظه امشب موفق بشید این کلمه شیخ رو ببینید، از صدر کلام تا ذیل می‌بینید شیخ در هر دو جا مصلحت رو به کار برده، حتی تو آخرش هم میگه و کذالک مصلحت الغیب، اگر عبارت ایشون نگاه کردیم، ایشون در پایان میگه همچنان که مصلحت متعلق و مأمور به مقیده و عدم تقلد است، مصلحت غیر مقیده و عدم تعلق و تکلیف است. هر دو رو بیان میکنه. اشکال اول ما بینه که اینجا مصلحت فقط مال متعلقه، فقط مال مأمور به، اما غیب دیگه مصلحت نداره. غیب چه مصلحتی داره؟ در مثل واجب مشروط ها، واجب مشروط مثل استطاعت للحج، نصاب للزکات. متعلق راست بگید، یعنی حج بگیم مصلحتش منوط به این است که استطاعت رو به دست نره بیاری، خودش به وجود بیاد. زکات در صورتی واجب میشه خود به خود به نصاب برسه. این درسته، این فرمایشون صحیحه. مصلحت متعلق در زکات در حج مقید مثلا به عدم تکلیف و غیره، که غیر رو نرم به دست بیارم، تکلیف ندارم. اما مصلحت خود غیر که عبارت از استطاعت باشه یا نصاب، مصلحت توش نداره که بخواد مقید بشه یا مقید بشه، مصلحت توش نیست. بله در مثل طهارت برای صلات، بله این درسته، طهارت برای صلات بسنجیم، چون خودش به نفسی مستقلن عبادته، خودش به نفسی مصلحت داره. نسبت طهارت رو اگر با صلات بسنجید راست بود. اینجاست نفس طهارت صرف نظر از نماز خودش دارای مصلحته. حالا مصلحت مطلقه یا مصلحت مقیده است، اون دیگه حالا باید موضوعش به دست آورد. اما در مثل استطاعت و نصاب خود متعلق فقط مصلحت داره، نه غیر. یه اشکال به نظر ما اومد که ایشون شدور شده که میگه حتی و مصلحت غیرم کذالک، در غیر مصلحتی به نظر نمیاد. شاید ما آقای چیزی نظر مبارکشون ما نفهمیده باشیم. یه اشکال اولی به کلام نازنین شیخه، در اینی که خیلی احترام به این بزرگوار ما قائل هستیم، خیلی بزرگ. خارج نیست، میتونید مثلا استطاعت متسکن بره با رنج و تحمل و مشقت خودش رو به مکه برسونه. میدونم الان این قید دیگه استطاعت تحصیلی، بله، ولی استطاعت تحصیلی رو آقایون میگن کفایت از حج نمیتونه، میشه میتون استطاعت تحصیلی. خب پس دیگه خود استطاعت مصلحت توش معلوم نداره، خودشون به نفسی که عبادت نیست، به نفسی موضوعیت چیز استقلالی نداره، هرچی از این شرط برای حج. بنابراین این بیان ایشون که ما به این بیان که مصلحت الغیب بیان کرده، ما به نظر میاد که یک مصلحت اینجا بیشتر نداریم، همون مصلحت متعلقه، همون مصلحت مقیده. اون مصلحت هست که در خود حج هست، مقید بگیرید، مطلق بگیرید، همون صحبت هایی داریم میکنید. این یک شبهه ای که ما نداریم که اشاره اسم مصلحت فقط در متعلق، لا فی الغیب ولا فیه ما، دوتا نیست، تنها هم نیست. نه اونی که تقید داره و نداره اطلاق برش ملاحظه میشه نمیشه، فقط مال همون خود حجه، خود زکات. اشکال دومی که به شیخ هست به نظر میرسن این عبارت مطلب ایشون بازه، میگه که مصلحت در متعلق هم قسمت اولش مقید است به عدم تعلق تکلیف، بله مقید است به عدم تعلق. امر عدمی رو میشه قید قرار داد؟ امر عدمی میشه گفت جعله قیده؟ قید مال امور وجودیه، امر وجودی رو میشه قید قرار داد، اما امر عدمی رو که نمیشه قید قرار داد. بیان بگیم مصلحت حج مقیدون به عدمی تعلق تکلیف بالغیر، نمیشه بخواه تقلید و تقید به امر العدم، اینا علما اجازه ندادن. فرمودن امر العدمی چیزی نیست که بخواد تقلید بزنه. لا فیض فی الاعدام من حیث العدم، میزی نداره، تشخصی نداره که آدم بخواد او رو بندش بندازه. بگه مصلحت الحج مثلا مقیدون به عدم تعلق مگر اینو یه جور دیگه کلام آقا رو تغییر کنید. اجازه بفرمایید من این عوضش کنم، بگم کلام شیخ نظر مبارکشون این باشه که چی میخوان بگن؟ میخوان بگن مصلحت الحج که متعلقه مقیدون به ظرف وجود الغیب، که غیب خود به خود وجود پیدا کنه، لا به تحصیله. منظورشون این باشه ها، کدوم حجی که مصلحت داره؟ بله جان، اون مصلحت حجی که استطاعتش خود به خود به وجود بیاد، نه من برم استطاعت رو به دست بیارم ولو به مشقته. اگر کلام شیخ رو به این برگرداریم درست میشه. شیخ میخواد این نکته رو برسونه که استطاعت تحصیلی به درد نمیخوره، استطاعت حصولی باید باشه. اگر خود به خود محقق شد تو حج واجبت آمده، حجت الاسلامت، اما اگر بری به دست بیاری و با تکلف و مشقت باز دوباره مستطیع بشی باید مکه بری. اگر نظر شیخ این باشه، این که محضور میگه مقیدون به عدم تکلف و تکلیف، منظور شیخ اینه. یعنی بگرد مصلحت الحج مقید است به وجود قید به نفسه، لا به تحصیله. اگر اینجوری بیان کنی خیلی، اما خب خوبه، ولی باز یعود المحذور، محذور رو چیکارش کنیم؟ محذور چی بود؟ اینی که خب اگر قراره که طلب بره رو این که قید خود به خود حاصل بشه، طلب مطلقه یا مقیده؟ اینم باز سوال میکنیم، طلب مقیده یا مطلقه؟ اگر بگه طلب مقیده، خلاف مسلک شیخه. شیخ قرار شد که قید رو به هیئت بزنه، به طلب نزنه، قید رو به ماده بزنه، گفت به طلب نزنی، گفت لبن برمیگرده ماده نمیتارد. اگر طلب مطلق باشه، بهرا نتیجه مطلق بودن اینی که قید رو باید به دست بیارم. اگر بگه طلب مقیده که با حرف شیخ نمیسازه، چه کارش کنی؟ اینجا عادل محضور، محضوری که ما داشتیم باید عود کرد. چرا؟ لأن الطلب المطلق که کاشف از مصلحت مطلقه هست، نتیجهش تعلق و تکلیف است به قید، در حالی که شیخ گفت تعلق و تکلیف نباید باشه. پس اگر میخوای تعلق و تکلیف نباشه، باید قید به هیئت بخوره، قید باید به طلب بخوره. اگر به طلب بخوره، پس فرمای شما خود دست بردارید میشه چی؟ به ان القیود لبن ترجع و الال ماده. نه نه نه، ترجع و الال هیئت. این محضور نمیدارم انشاءالله تونستم مطلب و خدمتون تقدیم بدارم یا نه. اشکال وابی اینه که اگر قید را امر عدمی بگیری، نمیشه قید امر عدمی باشه، اون اشکالی که در فلسفه گفتم. اگر قید را وجودی بگید، در ظرف وجود بگیرید، برگشت به اون مطلب میکنه که طلب را چه خواهی کرد؟ طلب المطلق الکاشف عن المصلحة المطلقة، تکلیف میاره رو قید، میگه قید را به دست بیار مثل سلام. اگر بگید نه طلب مقیده، هیئت مقیده، خلاف مبنای شیخه. شیخ میگه باید لبن ماده مقید باشه. این عرایض ماست، به قول ما نفهمیدگی خود ما رو داره پیش کار شیخ میده. نه خدا نخواست نظری، نه ما اینا رو نفهمیدیم هر ماه شیخ چجور شده. بنابراین به نظر ما اینجوری نیست که شیخ میفرماید که بگیم قیود همیشه به ماده برمیگرده. نه. خب حالا که برای عزیزان، ما چند روز الان داره محضر مبارکتون بحث میکنیم راجع به این که قید آیا به هیئت میتونه بخوره یا به ماده. نتیجه این همه چند روزه درس ما چی شد؟ من نتیجه بگیم، اگر یاد آقایون باشه چند روز پیش، من چهار روز پنج روز پیش باشه اگه خاطرتون باشه، راجع به این تعلق الغیب آیا به ماده میخوره یا به هیئت، جلوتر خدمت کنم در دو مرحله باید صحبت بکنیم، یکی مرحله ثبوتی، یکی مرحله اثباتی. یادتونه گفتیم در مرحله ثبوت آقایون سلسله اشکالاتی کرده که غیب نمیشه به هیئت بخوره، باید حتما به ماده بخوره. چرا؟ یه سلسله حرفایی داشتیم، این چهار تا دلیل های آوردیم، جواب های این ادله دادیم، همه مربوط به این بود که ثبوتن تعلق الغیب به هیئت و طلب نمیشه. ادله شو اقامه کردیم، جواب ها هم دادیم، تا اینجا الان خدمت رو رسیدیم، همه در رابطه با این مسئله ثبوتی بود که آیا مقام ثبوت فی الواقع تعلق الغیب به طلب بل هیئت یمکن اولا یمکن. ما گفتیم چی؟ یمکن. ما گفتیم یمکن، هیچ اشکالی نه آسمان زمین میاد نه زمین آسمان میشه، هیچ طوری هم نیست. ما اثبات کردیم که یمکن، از نظر ثبوتی گفتیم یمکن. حالا که بعد از این که فرغنا از امکانه فی مقام ثبوت و الواقع، عددی که از این بحث فارغ شدیم الحمدلله، حالا میریم چی؟ میریم وارد میشیم، شروع میکنیم در مقام اثبات و وقوع خارجی. شرعنا فی البحث عنه فی مقام الاثبات و الوقوع الخارجی. حالا بفرمایید ببینم در خارج بنود به ماده میخوره یا به هیئت رو طلب میخوره؟ سوال ما اینه، مقام اثباتی، مقام وقوع خارجی، قیدهایی که آورده میشه چه در اخبار، چه در اخباریات، چه در انشاییات، چه در اخبار چه در انشا، قید آیا به هیئت میخوره یا به ماده میخوره؟ مقام اثباتیش. ما عرض میکنیم همه جا قید به هیئت، چه در اخبار چه در اخبار. چه بگد؟ اذا کانت الشمس طالعه فالنهار موجود، مثل در قضایای جزایی و شرطیه. قضیه شرط و جزا اینجوریه، ترتب الجزا علی مورد الشرط، همونطوری که خود اول بحث هم آقایون قبول کردن، مرحوم آخوندم در کفایه میگه، مرحوم آخوندم در کفایه میگه کذالک فی القواعد العربیه، باریک الله، میگه در قواعد عربی همینطوره که همیشه جزا میخوره به مورد شرط. مثل این مثالی که گفتم در اخبار، اذا کانت الشمس طالعه فالنهار موجود، درسته؟ این فنهار، خب چی ما اسم میشه نهار موجود میشه؟ عند طلوع الشمس، تا شرطش طلوع شمس نباشه نهار موجود نمیشه. در اخبار اینجوریه، در انشاء هم میتونه ان جاء زید فاکرمه، وجوب الاکرام کی میشه؟ عند مجیء زید، وقتی زید آمد حالا اکرام هم واجب میشه، وجوبش یسیر و حالیه میشه حالی. پس غیرها همیشه برمیگرده به طلب، برمیگرده به هیئت. بلکه اگر آقایون اجازه بدن با کمک بعضی از بزرگان محققین از اصولیین در کتابشون بیان کردن، اگر اجازه بفرمایید من مطلب بالاتر بگم، و اون اینه، بل الاصل و القاعده الاولیه، داره پار بالاتر میذارم، بل الاصل و القاعده الاولیه در باب قضایای شرطیه اینه که شرط بخوره به طلب و هیئت. قاعده اولیه بخوره به هیئت، مگر جایی که نتوانیم به طلب بزنیم، مگر نتوانیم به هیئت بزنیم. اگر بعضی جاهایی که دیدیم نمیتونیم به هیئت بزنیم، خب نمیزنیم، مانع داریم یا مقتضی نباشه، بله. اما اگر مقتضی موجود باشه و مانع مفقود باشه، غیب به کی بخوره؟ بخوره به طلب. اصلا ولی غیب و شرط همیشه بخوره به طلب، همیشه بخوره. اجازه بدید بگیم همه جا هم بخوره. این است که میگیم بزرگان ما هم مثل مرحوم امام و دیگران بزرگان هازا ادعای بعید نیست. لیسا هازا دعوا دعوا بلا بر، حرف خوبیه، حرف خوبیه، شیرینه، خیلی جالبه. بگیم کل موارد هر جایی که شرط و شروط گذاشته میشه شرط ها میخوره به طلب و هیئت همین، الا در جاهایی که نتوانیم شرط رو به هیئت بزنیم. مگر داریم که شرط به هیئت هم نخوره؟ بله، بعضی جاها داریم که نمیتونیم به هیئت بزنیم. چرا؟ یا ابواب این که اگر اون شرط نباشه هیئتش اقتضا نداره، متعلق هیئت اقتضا نداره، اصلا مقتضی نداره. اگر اون شرط نیاد متعلق اون شرط اصلا مقتضی نداره تا بخوام شرط رو بزنم. یعنی اون متعلق مأمور به ما بدون اون شرط مقتضی نداره. و اگه مقتضی نداره که نمیشه آدم خوب طلب بکنه دیش. نمیشه طلب، چون مقتضی میخواد. مثلا فرمودن کسلات به نسبت الى دخول الوقت، احسن احسن باری کلام فرموده مثل امر صلات به نسبت الى دخول الوقت. نماز قبل الوقت چرا واجب نیست؟ نماز قبل از وقت نماز چرا واجب نیست؟ مصلحت نداره. آها ببینید مصلحت داره اصلا نماز قبل از وقت نمیشه بیاری. چرا؟ چون دارای مصلحت نیست. آخه باید مصلحت داشته باشی تو باید بیارم دیگه. احسن، اینجا شرط چاره نداری، نمیتونی بیاری. چرا؟ برای خاطر که اصلا موضوع نداره. میشه طلب و مطلق بگیری؟ نه، از اول به قول آقای ضیق فمرتیه، یعنی که از اول آقا نماز مقتضی ندارد الا به دخول الوقت، الا به دخول الوقت شد تمام شد. پس اطلاق و طلب یعنی چه؟ المصلحت المطلق کو؟ کو مصلحت مطلق؟ مصلحت مطلقش باید داری. مصلحت از اول مقیده، از اول مصلحت مقیده، کو مصلحت مطلق باید داری؟ پس یه موقع نگاه میکنی هیئت نمیتونه طلب مطلق بگیره تا بخواد تغییر بشه. چرا نمیتونه؟ از بابی که مقتضی نداره، بگردن مصلحت نداره. پس این مصلحت نداره چوچی موقع اطلاقش بگیره؟ اطلاق نمیشه درش گیره تا بخواد تغییرش بدنی. یه جور یه موقع این است که نه، علت این که طلب را مطلق نمیشه گیره نه از بابی که مقتضی نداره، مقتضی داره، مصلحت داره، ولی بیچه مانع جلوش هست. مانع چه کارش کنی؟ آدم بگه همه جا که نمیشه مثلا هر کاری رو بکنی. میگه آقا مگه مقتضی نداره؟ چرا؟ خب انجامش بده. میگه نمیشه، نمیتونه. چرا؟ میگه مانع داره. عجب، پس صرف داشتن مقتضی هم به درد نمیخوره. گاهی مصلحت هست ولی مانع جلوشه. اگه مانع جلوش باشه بازم نمیتونه بیاره. میتونه؟ نمیشه که. ما در بعضی از احکام شرعیه اینجوری مقتضی دارد اما مانع جلوشه، چون مانع داره نمیتونه فعلیت پیدا کنه. فهمن مصلحتش هم میشه مصلحت مقیده، اما مصلحت مقیده نگید از بابی که مقتضی نداره. دار مصلحت مقیده یه وجود المانع. میشه بر ما مثالی بزنید؟ خدا عمرتون بده انشاءالله. ما یه خود روشن بشید چشم. فرمودن لا یبعد مثل احکام ظاهریه بالاصول، بشن دقت کنید، لا یبعد مثل احکام ظاهریه بالاصول والامارات نسبت به احکام الواقعیه از این قبیل باشن. احکام ظاهریه که با اصول ثابت میشه، استصحاب، قرائت، نه اینکه ما علما و فقها این ابزار کارمونه. این احکام ظاهریه فلان چی پاکه یا نه؟ بله پاکه ان شاء الله. کل شیء طاهر حتی تعلم، کل شیء لک حلال. استصحاب طهارت، استصحاب حلیت، چش حالا استصحاب کردم گفتم ان شاء الله پاکم، در واقع چی؟ نجس بودم. خب چی میشه؟ این احکام واقعیه نسبت به احکام ظاهریه چجوریه؟ مقتضی نداره؟ چرا داره؟ صد درصد مقتضی بالا اوه.
مقتضی مصلحت واقعی مال احکام واقعیه است. ولی چه کنه اشاره میبینه که من دسترسی به واقعی ندارم، دستم از واقع کوتاست. چیکار میکنه؟ میگه باز عمل کن به این استصحاب، عمل کن به این اصول. خب حالا عمل میکنه چی میشه؟ نتیجه میگه حکم ظاهری بگیر، حکم ظاهری عمل کن. خب این حکم ظاهری عمل کن، آیا واقعی رو عمل چی؟ نه چرا؟ نه مقتضی نداره، نه چون مانع داره. مانع چیه؟ اصل حرج، اختلال نظام. من اول خیال کردم که عربی شرط نیست، ازدواج کردم تمام شد، عقد کردم چه کردم مازدیت نمیدونستم تمام شد، ولی فی الواقع شرط بود. حالا زن بچه دار شده بیچاره، حالا آمدی بیاد بشی آقا کل این ازدواجات باطل، یعنی چه؟ نظام جامعه بشریت به هم ریخته میشه که نمیشه این هم گذشت. اختلال نظام لازم میاد، اصل و حرج لازم میاد، تمام تشکیل و تشکیلات مردمی به هم میخوره. پس ببینید احکام واقعی مسلم مقتضی دارد، اما مانعی داره از فعلیتش. چه نمیتونه فعلی بشه؟ برای خود اینکه موجب مانع از باب اصل حرج، اختلال نظام، اختلال معاشه. اینجا ببینید، پس اینجا طلب المطلق نمیتونه بیاد، مقید باید بیاد. چرا مقید میاد؟ لا لعجل عدم المقتضی. پس چی؟ بل لعجل وجود المانع. اسبابی که مانع داره که بخواد احکام واقعی فعلیت پیدا کنه، حالیت پیدا کنه، نمیشه برادر من. و شاید حالا که سخن به اینجا رسید، اینم برن در عرصه وجود مبارک امام زمان علیه السلام، اجازه بدید بریم در محضر آقا. شاید احکامی که در عصر وجود مبارک امام زمان علیه السلام تشریف بیارن، در اون عصر یه سلسله احکام به فعلیت میرسه، از همین جهت باشه. شاید یه سلسله احکامی که در زمان مبارک وجود آقا در حضور مبارک حضرت مهدی سلام الله علیه به فعلیت میرسه، از همین. چطور؟ یعنی مقتضی داشته، احکام داره، مقتضی بوده، ولی فعلیت پیدا نکرد. وقتی امام زمان سلام الله علیه مانع برطرف میشه، فعلیت پیدا میکنه. چرا؟ لأن الناس استعداد پیدا میکنن، قابلیت تحمل دارن، دیگه اجرای احکام به واقعیات میرسه. حضرت دیگه یوم الانتقام، یوم الحقیقت، یوم الواقعیت. وقتی امام زمان تشریف میاره کار تمامه دیگه. حضرت اون احکام اولیه الهی رو جاری میکنه. امام دیگه همه رو میدونید، اون مثل من که نیست که. شاید در حضور مبارک امام اون روز احکام الواقعیه به فعلیت میرسه، از همین پیدا. همچنان که احکام صدر اسلام هم همینطور بود. شما چرا دور میکنید؟ چرا زمان امام زمانه میرسید؟ احکام صدر اسلام هم همینطور بوده. در احکام صدر اسلام یه سلسله احکام به مرور زمان فعلیت پیدا کرد. خاطرتون هست که اولی که پیغمبر بزرگوار تشریف آوردن، گفت قولو لا اله الا الله تفلو، یواشاش نماز، هنوز زکاتی در کار نبود. نماز اول حکمی که فریضت الله رو پیغمبر پیاده کرد نماز بود. مدتی که نماز خوندن یواش یواش یواش، بعدا احکام دیگر آمد، بعد صیام آمد، بعد زکات. ببینید، خب آیا سوال، آیا صوم و زکات در اول زمان نبوت پیغمبر مصلحت دار نبود؟ چرا؟ مصلحت داشت، ولی چرا نفرمود؟ چرا زمان اول نبوتش نفرمود؟ مردم استعداد ندارن. الان بیاد بلا فاصله بگه ایها الناس الصلاة الزکات الفلان، همه فرا میکرده. این الان تازه مسلمان یک دفعه بارش سنگی میکنی در میره دیگه. حضرت هم وجود مبارک حضرت هم یواش یواش مرحله مرحله آمد. اول نماز آورد، یواش یواش روزه آورد، بعد زکات آورد، بعد خمس آورد. دقت دارید چی میخوام بگم؟ همچنان که در احکام اولیه صدر اسلام فعلیتش به مرور زمان به وجود پیوست. نگاه کنید، فعلیت الاحکام به مرور استعداد ناس بود. هی مانع برطرف شد، آقا اینو گفت، مانع برطرف شد، این حکم گفت، هی مانع برطرف شد، این حکم. این حال زمان محمد و زمان امام مهدی سلام الله علیه از همین قبیله. الان چه بسا احکام واقعیه هستن، مقتضی دارن، ولی فعلیت پیدا نمی کنه. وقتی وجود آقا تشریف بیاره، موانع برطرف میشه. مانعی که الان داره اون طرف برطرف میشه، فعلیت پیدا میکنه. و پس اینم نتیجه بحث ما. و صلی الله علی محمد و آله.